سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در هوای نفس به اینجا رسید که ما خلق شدیم برای اینکه ارزش افزوده ای تولید کنیم. برای اینکه این ارزش افزوده رو تولید کنیم باید مانع داشته باشیم. مانع نداشته باشیم، از اول عاشق بهشت باشیم، عاشق خدا باشیم که میشیم فرشته. خب ما بنا شد انسان باشیم. قابل تصور نیست کسی برتر از فرشته ها باشه اما مانعی برای رشد نداشته باشه. برای عبور از این مرحله و رسیدن به اون مقام برتر ما باید یه سری موانع حتما داشته باشیم. این موانع چیا هستن؟ تمایلات ما درونی هم کاملا، موانع بیرونی فرع ماجرا هستن. موانع بیرونی بازی کننده و تحریک کننده موانع درونی ما هستن. خب پس ما از همون اول که تصمیم گرفته شد که خلق بشیم، آفریده بشیم، خواسته هایی کم یا بی ارزش و یا کم کم این خواسته های کم و بی ارزش تبدیل بشه به خواسته های بد در وجود ما قرار داده شد. حداقل استعدادش در وجود ما قرار داده شد. خب خواسته خوب نداشته باشیم. چرا اگه خواسته خوب نداشته باشیم که از مانع رد نمیشیم، که میشیم مثل حیوان که فقط با خواسته های کم زندگی میکنه. پس ما دو نوع خواسته در وجودمون کاشته شده. خواسته های غریزی سطحی گذرا، خواسته های بسیار عمیق. ما باید از مانع عبور کنیم. مانع چیه؟ ما اول وقتی تجربه میکنیم زندگی خودمون رو، این خواسته های کمه. ما با خوردن و آشامیدن و بگو حب راحت آغاز میکنیم. تجربه اولیه ما ایناست. لذا به اینا انس میگیریم. امیرالمومنین میفرماید آدم ها طبیعیه که دنیا رو دوست داشته باشن. بعد از این که با این موانع مواجه شدن، حالا خداوند متعال میفرماید از این خواسته های بد چشم پوشی کن، از این خواسته های کم بی ارزش چشم پوشی کن، برو سراغ خواسته های برتر. عملیات مبارزه با هوای نفس شروع میشه. عملیات مبارزه با هوای نفس، حرکت یعنی مبارزه با هوای نفس، مسیر یعنی مسیر مبارزه با هوای نفس. تا آخرم همینه. خیلی خوب بشی که دیگه هیچ خواسته بدی نداشته باشی، دو تا خواسته خوب داری، یکیشو بیشتر دوست داری. خدا عد انگشت میذاره رو اون، میگه اینو انجام نده، اونه که انجام بده، حالتو میگیره. یعنی تا آخر حالگیری ادامه داره. برای اولیاء خدا هم هست. اولیاء خدا عزیزترین بچه هاشون رو خدا میگیره، میگه بابا خدا این بچه خوب من بود، همونو من میگیرم اتفاقا. حالا روایتشو نمیدونم براتون خوندم که عزیزترین بچه اولیاء خدا رو خدا میگیره. بحث قربانی، بحثای دیگه هست که دقیقاً حرفم گوش میکنه، خدا فداش بشم دعای بندش هم مستجاب میکنه، ولی بعضی از دعاهاش همونجوری وای میسته محکم میفرما نه نمیشه. پیامبر گرامی اسلام دعا فرمودن اواخر عمر شریفشون، چند تا دعا فرمودن. یه مسجدی داره در مدینه این دعا، یکیش این بود که خدایا بعد از من بین امت من اختلافی پیش نیاد. خداوند متعال فرمودن نه نمیشه، شما فرمودید ولی نمیشه دیگه، شما کار خود رو انجام بده، چی کار داری به بقیهش. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها یه بار کنار پدر از پدر پرسیدن که پدر میشه دعا کنید که این مصیبت ها بعد از شما رخ نده، نه برای خودشون بفرمایند، برای امیرالمومنین، برای دین، برای ابا عبدالله حسین. فرموده باشن رسول خدا دخترم من دعا میکنم ولی بالاخره اوضاع عالم یه چیز دیگه است. توضیحاتی دادن که یعنی نمیشه. خب مسیر اینه، رنجم داره، اصلا رنج یعنی اتفاقی که خلاف دوست داشتنی ما رخ میده. به همین دلیل خدا تو قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در رنج آفریدیم. گفتیم ما شبهای قبل که مثلا رنج رو برای خودت حل کن، بچه ننه بازی در بیاری مدام نفست فریبت میده، توجیه میکنه، یا تصمیم تو بگیری، مثلا رنج بی خود نه، رنج درست. خب اگر ما اینجا رو متقاعد شدیم میگیم خدایا ما حاضر شدیم مبارزه با نفس کنیم، رنج درست، چیکار کنیم؟ حالا رشد کنیم چیکار کنیم؟ لازمه این که انسان با نفسش مخالفت بکنه اینه که خودش برنامه نریزه برای مخالفت با نفس خودش، خودش برنامه بریزه، بازم خودش گفته خودش چیکار بکنه، لازمش اینه که یکی دیگه حال آدمو بگیره. لذا خداوند متعال میفرم باشه من این مسئولیت رو قبول میکنم، من دو جور حال شما رو میگیرم برای اینکه شما رشد کنید، یکی با مقدراتم، یکی با تکلیفهایی که بهت میدم. نه بذار من خودم انتخاب میکنم سختیامو، این تو این منت اون وقت خیلی گنده میشه، دستتو اینجوری میکنی، نه بذار من خودم. اون دیگه مبارزه با نفس نیست، اون بازیه. مبارزه با نفس به خاطر نفس، میگه دستتو بنداز پایین، من خودم بهت میگم چیکار کن. لذا واجبات رو میاره طراحی میکنه مقابل ما. تو اراده ای نداری در مقابل تعیین کردن برنامه برای خودت. خیلی این بحثش ظریف بود، یکی دو شب بیشتر نتونستیم بهش بپردازیم، عیبی نداره. برای اینکه شما با من خودت مبارزه کنی باید چیکار کنی؟ یک کس دیگه بهت دستور بده. مبارزه با هوای نفس تهش مبارزه با من مقابل معبود. چی شد یه دفعه رشد ما بحث معبود توش اومد؟ چون اصلا رشد بدون اتصال به معبود معنا نداره. رشد یعنی چی؟ همینجوری میخوام گنده بشم همینجوری، بعد مردی بعد چی میشه؟ مثلا همینجوری ما مدتی که اینجا بودیم گنده بودیم، تو خودت راضی به این همه محدودیتو؟ نمیشه که. رشد یعنی به یک چیزی برسی، به یه بیکرانگی برسی، یعنی خود خدا. رشد بی خدا اصلا معنا نداره. انسان برای ملاقات خدا آفریده شده، الذ لذات عالم خودشه. خدا هم میفرماد خب اگه میخوای به من برسی یا من یا تو، نه یعنی که هوای نفستو بذار زمین. اولش میفرمود هوای نفستو بذار زمین، آخرش میفرمود چی؟ نفستو بذار زمین. اون منه، اون من دستور دهنده باید بمیره. کار به اینجا میکشه. خب پس قصه بیخ داره، این سادگی ها نیست. بله حدیر جلو تا آخر. من اگر بخوام مخالف تمایلات پست خودم حرکت بکنم، اگر برنامه رو خودم بریزم، باز منی پشت سر این برنامه گنده خواهد شد. اگر خدا بریزه من ضعیف خواهد شد. اون وقت خدا بلده چجوری بریزه منها ضعیف بشه. لذا عبادت کنی، صدقه بدی. صدقه دادی، خب برای چی صدقه دادی؟ که خوششون بیاد از من. خب برای چی خوششون بیاد؟ چون من خوشم میاد. من دیگه قبول نمی کنم، این اثر نداره، آدم نشدی تو. باید اخلاص داشته باشی. فقط برای من صدقه بدی. تو برای دل خودت صدقه دادی. صدقه بدی یعنی پول که به جونت بسته است بدی بره، این منت ضعیف بشه. بعد تو نامردی کردی، دور زدی، گفتی حالا که مجبورم صدقه بدم صدقه رو میدم. بعد نفست گفت اون ور حال کن، اون ور الان بهت میگن چقدر تو صدقه میدی، حالشو ببر. خب تو رفتی حالشو بردی، تو بنا بود صدقه بدی که حالت گرفته بشه، ولی اون ور رفتی حالشو بردی، تو خیلی نامردی، کلک زدی. حالا شما حساب کن کسی مذهبی بودنشو به خاطر خدا نیست، به خاطر اعتبار جمع کردن بره آدم مذهبی بشه. ای خدا رحم کن به ما. من اومدم گفتم تو بیا مذهبی بشو بی من بشی، و تو داری من تو تقویت میکنی با مذهبی شدن، میشه آدم ریاکار دیگه. اسفالت میکنه خدا اینجور آدم ها رو، یعنی یه زمانایی یه امتحانایی ازشون میگیره ضد خدا فوش بدن. لذا بعضی وقتا شما میبینید که بعضی ها قبلا مذهبی بودن، حالا ضد خدا فوش میده. بدون این از اولش هم مذهبی بودن دکون بوده براش، منشو نکشته بوده با نماز. من به سرعت میخوام از این بازگویی داستان گذشته بگذرم، اگرچه خیلی از دوستان میگن که این خلاصه هایی که میگی خیلی خوبه، لازمه، چون بحث خیلی گسترده و عمیقه. ما کل دین رو میخوایم جنبندی بکنیم، توی جنبندی بگیم اینه، نه به اون تقسیم های رایج. دین اعتقادات دارد، اخلاقیات دارد، احکام دارد، عرفانیات دارد، تاریخ اسلام هست، اصول عقائدی هست، فروع دینی هست. به اینجوری نمیخوام تیک پاره کنیم، نه رو بذاریم کنار، میخوام همش رو توی خوشه انگور زیبا شکلش رو ببینیم، شاخه اصلیش، شاخه فرعیش. لذا خب یه کار پرحجمی میشه دیگه، جمع‌بندیه، در واقع مهندسی مفاهیم دینیه این کار. دوستان توجه دارن دیگه. خب ما بنا شد مخالف دوست داشتنی هامون عمل بکنیم تا رشد کنیم. رشد یعنی چی؟ ملاقات با خدا. ملاقات با خدا، ملاقات با خدا که نه تنها ما بعضی از دوست داشتنی هامون رو باید بذاریم کنار، خودمون هم باید بذاریم کنار. خب آفرین، خودت هم بخوای بذاری کنار دیگه، ته دوست داشتنی هات خدا باید بهت برنامه بده. خدا وقتی میخواد، خدای ما قبول کردیم، برنامه بده. برنامه بده یعنی تقوا. انگیزه شما برای اجرای این برنامه ایمان، ایمان به لقاء الله. یا آیه قرآن براتون بخونم، میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. صبر، استعینوا بالصبر، بفرمایید و الصلاة، کمک بگیرید برای آدم شدن، برای رشد، برای ملاقات با خدا. از چی؟ صبر و نماز. صبر در مقابل کدام بخش از مشکلات ماست؟ مشکلات تقدیری. گفتیم دیگه دو جور خدا حال آدمو میگیره، با تقدیر، با تکلیف. صبر نمونه برجسته رفتار ماست در مقابل مشکلات تقدیری. صلات نمونه برجسته دستور گوش کردنه، چون محور همه دستورات، انقبلت قبل ما سواها. استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز. بعد خودش میفرماید فإنها لکبیرة إلا على الخاشعين، کمک گرفتن از نماز سخته مگر برای کسانی که خاشعن. خاشع کیه؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اونهایی که فکر میکنن خدا رو ملاقات میکنن. پس ایمان به ملاقات به خدا انگیزه بهت میده بتونی نماز بخونی، بتونی از نماز کمک بگیری برای آدم شدن، بتونی تو نماز بگی چشم. من نمیفهمم الان چرا باید دو رکعت بخونم، ولی چشم، الله اکبر، بیا وایسادم چیکار کنم. سخت کمک گرفتن از نماز، هی تو نماز میپیچه، هی میخواد بپیچونه، هی در میده، هی کم میذاره، هی نق میزنه سر نماز، آخر وقت میندازه. سخت ازش کمک بگیره از نماز، براش کمک بگیره. لذا آقای بهجت میفرمودن، مرحوم قاضی میفرمودن، هر کسی نماز خوند آدم نشد، آب دهن به صورت من پرت بکنه. همین. تو این سختی رو حل کن، سختی نماز رو اول وقت بخون. گفتن آقای بهجت اون نمازی که آدمو به همه جا میرسونه نماز با توجه؟ فرمود نه، همین نماز معمولی، فقط اول وقت بخون. یه جایی سخت دیگه، ببین بناس حالت گرفته بشه، بناس حالت گرفته بشه. یه جوری نماز نخون که حالت گرفته نشه، یه جوری بخون که حالت گرفته بشه. یکی میگه من جماعت میرم حالم گرفته میشه. گفتم پس واجبه تو به تو جماعت، چون باید حالت گرفته بشه. حالا کم برای رفیق بازی میره جماعت، خب دیگه اون دیگه یه کاری کرده حالش گرفته نشه. لبخند بزنید بهش، اون یه کاری کرده حالش گرفته نشه، بعد با جماعت آدم نمیشه. میره وا، ولی اونجوری که باید اثر نمیگذاره. بریم جلو، بریم جلو، کار داریم امشب. خدایا قبول کردیم، تو برنامه بده. ایمان میشه انگیزه اجرای برنامه، برنامه تقواست، رعایت برنامه یعنی تقوا. بعد خداوند متعال میفرماد کافی نیست. بحث شب آخرمون، شب قبل از شب قدر کجا رسید؟ میبینم که تو هنوز منی نگه داشتی تو مشته نامرد. نه آقا ریا نمی کنیم به خدا، تسلیمتیم دیگه. اینا دیگه چیکار کنیم دیگه؟ زدیس داریم سب میکنیم دیگه، نمازم داریم میخونیم دیگه، ما چیکار کنیم دیگه؟ چی مونده؟ نه، رازها تو وجود آدم هست. من این انسان رو خیلی پیچیده ساختم، چون این انسان رو خیلی پیچیده ساختم بهت بگم، به این سادگی ها با صبر و نماز هم معلوم نمیشه تو مقابل نفس خودت وایسادی یا نه. یه مرحله دیگه کار مونده. اون چیه؟ میخوای دستورات منو گوش کنی؟ من میخوام اینم، واقعا تو چقدر تسلیمی من خودتو گذاشتی زیر پا؟ من دستورات خودم رو از طریق خلیفت الله به تو ابلاغ میکنم، جانشین من روی زمین. وقت اونایی که نفسشون تورم کرده، در نهانخانه نفس بیماری، انانیتی مقابل الوهیت و توحید پنهان کردن، اینجا نمیتونن. یه دفعه ببین تنفر پیدا میکنه از ولی خدا، از خلیفت الله، از ناراحت میشه ازش. اومد روز قدیر خم صدا زد، یا رسول الله اگر دستور تو اینه، دستور خدا اینه من از علی تبعیت بکنم، بگو خدا همین الان بلا بفرسته منو نابود کنه، میخوام برم جهنم. بابا این همه زحمت کشیدی، مسلمان شدی، جهاد کردی پای رکاب پیغمبر، عمر اومدی جلو، برو دیگه بقیه‌اش رو. اینقدر نفرت پیدا کرد نسبت به امیرالمؤمنین، کجا این نفرت رو پنهان کرده بودی؟ کجا؟ همین نمازخون شدی حل شد، چون سر خدا رو میخوای کلا بذاری، نشناختی هنوز خودتو. درد سرت ندم، فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد صدا زد، علی جانم، یا ابل حسن، فکر نکنی تنها دشمن تو تو این جمعیت این آقاه بود که اومد جلو حرف زد؟ این شجاعت داشت اومد گفت، بقیهشون هستن نمیان جلو بگن. درد سرت ندم، نشستن سر صف نماز جماعت، علی ابن ابی طالب میاد بشینه، تا مثلا جا هست یکم بشین این ورتر ایشون هم بشینه، تا میبینن امیرالمومنین شونه هاشونو به هم میچسبونن جلو چشمای پیغمبر اکرم، پیغمبر زد زیر گریه و فرمود جلو چشم من با اهل بیت من اینجوری رفتار میکنی؟ و چه کینه ای داری به علی ابن ابی طالب؟ اینا مسلمون شده بودن، مومن در یه حدی شده بودن، اما اون انانیت. بعضی از دوستان میگن آقا تو داری بحث ولایت رو عرفانی میکنی. بحث ولایت فوق العاده عرفانیه، فوق العاده ولایت مقوله عرفانیه. حضرت امام یه بار فرمود مسئله ولایت بالاتر از این حرفاست، آخر نقطه عرفان ولایته، آخرشه. فناء فی الله یعنی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. ائمه خدا می فرماید حج یعنی ملاقات امام، یعنی بری طواف و انجام بدی و سعی و بعد منا و قربانی بدی و اینا که برسی محضر امام زمانت بیعت کنی. اونا همه مقدمه این نقطه است. غایت حج ملاقات امام است. نمازی که هر چی بخوای انجام بدی بدون نماز ازت قبول نمی کنن. نماز خودشو قبول نمی کنن اگر بی ولای او باشه. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن. بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز استواره، نماز و روزه و حج و چیزای دیگه. بعد می فرماید که آخریش ولایته. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. هیچ کدومشون اهمیت ولایت رو ندارن. چرا؟ چون ببخشیدا سرگرمیه، ما شغل برای شما درست کردیم، حالا به نمازم بخونی خالی از عریضه نباشه، یه تفریحی هم کرده باشی، یه سبک زندگی مدل دیگه، همجوری مدل خواستیم بزنیم. ما برای چی گفتیم نماز؟ مگه نفست از بین بره؟ وقتی که به ولایت برسی نفس تو اون انانیت تو مقابل پروردگار محکم گرفته باشی، شما که قابل این حرفا نیستی. ابلیس 6000 سال عبادت مقبول داشت و حدی که خدا باش حرف میزد، او با خدا حرف میزد. شما کدومتون با نمازاتون که چه عرض کنم نماز شباتون با خدا حرف میزنی؟ به ولی خدا بی احترامی کرد، خدا چیکارش کرد؟ فرمون دید تو ایمان نداری. بابا ایمانشو خدا انکار نکن، بگو تا آخرش نرفتی. میفرماید اصلا از اول نیومدی، از اول نیومدی. عجیبه به خدا حرف خدا تو قرآن. به همین دلیل که عجیبه، خدا قسم میخوره به خودش درباره این موضوع. آیه سوره نساء که خوندم براتون اون شب، میفرماید به پروردگار تو قسم اصلا ایمان نداره. من از خدا تقاضا میکنم، خدا نگو ایمان نداره. این الان داره گریه میکنه، نماز میخونه، عبادت میکنه، کارهای خوب میکنه، ثواب جمع میکنه برای قیامت. وقت شما یک کاره میفرمایید ایمان نداره، الهی خدای من فدای تو بشم، شما هر چی بگی بازم همونه. ولی ایمان که داره دیگه، یه ذره داره دیگه. بگو ایمانش کامل نیست، بگو مرض هم داره. میفرماید نه، اصلا به خدای تو سوگند ایمان ندارد. چرا؟ چون پیغمبر تو وقتی یه حرفی بهش زدی سختش بود بپذیره. پس بحث سر چی بود تا الان؟ کشتن نفس، کشتن نفس اماره، کشتن هوای نفس. قرازمون چی بود؟ بازی. مگه کشتن هوای نفس برای این بود که شما برسی به نفس، نفسو بکشی؟ کشتن هوای نفس مقدمه بود که نفسو بکشی. نفسو گنده نگردش همینجوری که بله دیگه اینا دیگه هیچ چیشو از اون اول ازش قبول نمی کنه. بفرمایید. خب دوستان دقت کنن به این بس. خواهش میکنم ازتون روز اولی که دعوت به اسلام شد توسط پیامبر گرامی اسلام چجوری دعوت شد؟ بفرمایید. اصول دین چند تاست؟ معمولا اینجوری میگن، روایت های قرآن نداریم ما، همجوری دیگه مشهور شده. به چه دلیلم مشهور شده فعلا من کاری ندارم. اصول دین بگو عزیز من با جرأت. اصول دین اول، دوم عدل دیگه، دوم، سوم. ببینیم پیامبر گرامی اسلام چجوری اجرا کردن. پیامبر گرامی اسلام در اولین دعوت رفتن بالای تپه، فرمودن اصول دین چند تاست؟ اول نبوت. اولین حرفی که زدن فرمودن منو قبول داری؟ با من آدم راستگو؟ گفتن بله. فرمودن من پیغمبرم. بعد فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هیچ وقت نفرمودن که حالا منم قبول نداشته باشید لااقل بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما پیغمبر قبول نداشتید اینقدر بگو قولوا لا اله الا الله، کف بکنی بمیری، تفلحوا نداره. لذا امام رضا فرمود کلمت لا اله الا الله، خدا فرمود حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها، به شرطی. همینجوری کجا؟ آقا نگاه کنید دوستان من، یه خطی رو ما داشتیم دنبال میکردیم، رسیدیم به ولایت. یه خط چی بود؟ انسان آفریده شده در مبارزه با هوای نفسش رنج میکشه تا رشد میکنه. برای چی مبارزه با هوای نفسش بکنه؟ فرقش با فرشته اینه که با یه چیزی باید درگیر بشه تا یه چیزی رو به دست بیاره. فرشته همینجوری آفریده شده، به دست آورده. اینقدر این زیباست میارزه به خاطرش خیلی هم بریزن، ابی نداره، ولی فوق العاده اتفاق جذاب و ارزشمندیه. خب با چی باید مبارزه کنه؟ با هوای نفسش، برو جلوتر، و با خود نفسش مقابل خدا. چرا؟ چون میخواد خدا رو ملاقات کنه. خدا رو میخواد ملاقات کنه، بیمن باید باشه. مرحله اول بیمن بودنش چیه؟ حالا ممکنه 4 تا کار دوست داره بذاره کنار، ولی آخرش که میریم جلوتر، مهمترین مرحله بیمن شدن مقابل خدا حتی این نیست که به خدا بگویی چشم، این است که به جانشین خدا بگویی چشم، به ولی خدا که به تو دستور داده است بگویی چشم. دوستان من، این داستان شباهت های دیگه هم جای دیگه داره. نشستی سر سجاده میخوای تعقیبات بخونی، مامانت میگه من کار دارم، بلند شو بسر برو. میگه نه من میخوام الان در خونه خدا باشم. بی خود در خونه خدا باشی، مامانت بهت ولایت داره، بلند شو برو کارش انجام بده. نه خدا ببین من الان چقدر با تو حال میکنم، بی خود میکنی، هوای نفس دیگه. ولایت بابا رو، ولایت مامانه رو، حالا ولایت مطلقه نیست، همون نسبی که هست اولویت پیدا میکنه به عبادتت، حالا غیر از واجبات. داستان اویس قرن، یه روز بیشتر مدینه نمونی، مادر مشرک، معشوقش پیامبر اکرمه، مامانم گفته، همون پیغمبر به من گفته مامان تو حرفشو گوش کن. اینجوری خدا حال نفس آدمو میگیره که بچه مذهبی بشی. من به شما بگم تا بچه مذهبی بشی خدا حالگیری ازتون شروع میکنه. اومدی با بچه مذهبی بودنت حال کنی، آره یک جوری حالتو بگیرم. خدا حال بچه مذهبی ها رو یه جوری میگیره. آی اینا وقتی زمین میخورن ضد ولایت های وحشتناکی میشن که نگو. کی دیشب به فرق امیرالمومنین شمشیر زد؟ کی؟ چند تا امیرالمومنین داریم؟ بگو یه دونه. چند تا خانه کعبه داریم؟ بگو یه دونه. چند نفر تو این عالم تو خانه کعبه به دنیا اومدن؟ بگو. این یکی یه دونه عالم، کی این یکی یه دونه عالمو کشت؟ نباید نگاهش کرد؟ یه بدبختی همجوری زد کشت. تو اگه کارگردان و فیلمنامه نویس داستان زندگی امیرالمومنین بودی، اینجوری داستانو تموم می‌کردی الکی؟ هم عرض اهمیت میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام در خانه کعبه لحظه شهادت امیرالمومنینه. ببین ابن ملجم کیه؟ ابن ملجم یه بچه مذهبیه که یه گوشه نفسشو در ولایت پذیری تازه افتاده بود، نگه داشته بود، قایم کرده بود، حل نکرده بود کامل. امیرالمومنین تو خانه کعبه به دنیا اومد برای اینکه به تو نشون بده کی میکشدش. اون مهمه. نگاش کن. من نفسم رو بزنم دیگه، فدات بشم. نفست با تهذیب اخلاق زده نمیشه. من بهت بگم نفست با جهاد فی سبیل الله و تیکه تیکه شدن در راه خدا زده نمیشه. اونایی که رفتن جبهه شهید شدن، پای رکاب پیامبر اکرم و امیرالمومنینش رو شما بگو. حالا دیگه جبهه خودمون هم که فداشون بشم، همه اونا هر کدومشون ولایت نداشته باشن، قیمه قیمه هم شده باشن، کسی تعویل نمیگیره. بله، از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا حمزه سید الشهدا اینقدر مقامش بالاست؟ 70 تکبیر بالای سرش پیامبر اکرم فرمود؟ پاسخ دادن که چون ولایت امیرالمومنین رو پذیرفته بود. همون زمان، زمان پیامبر گرامی اسلام هم با ولایت علی ابن ابی طالب امتحان می شدن که وقت جوگیر نشده باشن، حالا چون رسول خدا بزرگشون شده دیگه حالا می پذیرن و اینا و اینا، جوگیر نشده باشی ببینم واقعا پذیرفتی یا نه. همون زمان هم ملاک امیرالمومنین بود. آقا وقتی به خلافت رسیدن نامه نوشتن به مردم یمن. حالا از بچه مذهبی ها بریم کنار، بریم سراغ ولایت مدارها، میریم که داشته باشیم نیمه دوم بازی. منافقین شیعه در آخر الزمان باید رسوا بشن، این نص صریح حدیثه. خب قبل از این که داستان ابن ملجم رو بگم، داستان کمیل رو بگم. کمیل دنبال امیرالمومنین راه افتاده بود. خب بچه مذهبی کمیل، خب به معنویت علاقه داره، به دعا مناجات علاقه داره. یه دفعه پاش سوس شد، یه صدای گریه‌ای شنید، صوت قرآن سحرگاهان. بابا چه عبادتی؟ هیچی آقا. آقا امیرالمومنین برگشتید، کمیل نیومده. کمیل چرا وایسادی؟ گفت آقا صوتو دلو میبره. آقای کمیل نقل میکنه این داستان رو، میفرماد آقا با تغییر فرمودم بیا بریم. تو دل من این اتفاق افتاد، چرا امیرالمؤمنین توجه به عبادت نیمه شب عاشقانه و با توأم با زاری و گریه یکی نکرد؟ هیچی ولی نگفتم. ای کاش تو دلش هم این اتفاق نمی افتاد آقای کمیل. ای کاش اصلا وای نمی استاد، تشخیص می داد این جوهر صدا نور نداره. ولی خب یک کمیل در حد خودش می فهمه دیگه، نمیشه زیاد ازش انتظار داشت. آقای کمیل اومدن. آقا امیرالمومنین تو جنگ خوارج سرهای بریده خوارج رو روی زمین یه دونشون نشون دادن. فرمودن اینو می شناسی؟ گفت نه آقا نمی شناسم. آقا فرمود این صاحب همون صوت مناجاتیه که تو اون نیمه شب مسحورش شده بودی. کمیل میگه من افتادم رو پاهای امیرالمومنین، ای غریبی که هیچ کس نمیشناسدت. نمیشناسه کسی تو رو. اصلا خود این حرف علامت قربت امیرالمومنینه. چرا؟ مگه آقا جون فنی نگاه کن، مگه مبارزه با هوای نفس نکرده؟ خوابشو زده داره قرآن میخونه، ای مردشو رو نفسشو ببرن. نفسش یه طرف دیگه دور زده داره میخوره از این آخر دیگه، آخره هنوز داره منم میزنه، منشو زمین نزده. آقا ما چجوری بفهمیم منمونو زمین زدیم یا نه؟ نمیدونم. سعی تو بکن ولایت رو بپذیریم دیگه، منم اونو زمین زدیم. اگه حقیقتا ولایت رو پذیرفته باشی من تو زمین زدی. خب بازم که این که همون شد که من دیگه نمیدونم دیگه. راه چارش چیه؟ روزه کمک میکنه، براءت از دشمنان اهل بیت کمک میکنه، ذکر شبهای قدر، اللهم لأن قتلت امیر المؤمنین. من یه حرف خصوصی میزنم با شما، نه به کسی بگینو بعد میگن که فلانی ذکر داد، نمیدونم دستور عمل داد. همجوری داریم میگیم دیگه، وسط مناجات که داری حال میکنی به خدا، با خدا، یه دفعه بگو ذکر شب قدر رو بگو، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدای قاتل این امیر المؤمنین لعنت کن. اگه دلت گفت خب حالا ولمون کن بذار حالمونو بکنیم با خدا، تو همین وسطی یه دفعه میخوای فوش بدی. اگه نفس دینا گفت بگو مریضی یا تو مریضی، حالت خوب نیست. دیگه حالا دشمن امیرالمومنین بیخیال شو، بریم خودمون صفا کنیم. هنوز آقا دلتو تسخیر نکرده با اینو همینجوری گفتم ها، جدی نگی شما. حالا ما ایستی میخوام اینجا گفتیم دیگه، ما گفتیم همینجوری میگیم. براعتش دشمنان اهل بیت روزه ها چیکار میکنن؟ آقای قاضی در مورد روزه چی فرمودن؟ عارف کامل چی فرمودن در مورد روزه؟ در مورد زیارت عاشورا میفرماد کسی نمیتونه به جایی برسه جز از طریق کربلا یا ابو عبدالله الحسین. چرا؟ چون حسین نفس آدمو میکشه. عجیبه، میزنه دفعه. ببین بحث نداره، بذار من یه مثال براتون بزنم. طرف رفت پیش آقای حقشناس، آقای حقشناس رو ببره برای برنامه شب قدر. تو مراسم آقای حقشناس سالگردشون عرض کردم، کینه کسی به دلش بود. آقای حقشناس بهش نگاه کرد، اومد دم در، گفت فلانی کینه هر کی تو دلت هست بیار بیرون. میگه من یه دفعه یاد اون کسی افتادم که کینش به دلم بود، دیدم دیگه کینش نیست، اصلا من نمیتونستم برطرف کنم. نفس آقای حقشناس بود، زد بیرون کرد. یعنی چی؟ این تأثیر نفس مستقیم. متوجه میشه چی میگم؟ طرف داشت میرفت پیش آقای بهاءالدینی، میگفت هی پیش خودم ناراحت بودم، من چرا نگاه مردم برام مهمه؟ نشستم اونجا، یه دفعه آقای بهاءالدینی بدون که چیزی بگم برگشت من نگاه کرد. چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم اولش گفتم چقدر آقای بهاءالدینی فهمید من دردم چه، در مورد درد من صحبت کرد، یه موعظه‌ای کرد. اومدم بیرون دیدم دیگه اصلا نگاه مردم تو دلم مهم نیست، زدم بیرون. کنار گودی قتلگاه اثر نفس حسین اینه که نفس تو میکشه. درست برو. اونجا هم میشه رفت درست نشد، والا این نفس مکاره لامصب بله ممکنه، ولی دیگه از اونجا کسی درست نشد دیگه هیچ کجا نره درست بشه، نمیشه. راحت باشه بره جهنم دیگه مستقیم. ولی بهترین راهش مصائب اهل بیته. آدم تو مقابل مصیبت‌های اهل بیت زانو نزنه، مقابل اوامر اهل بیت هم زانو نمیزنه، مقابل فضائل اهل بیت هم زانو نمیزنه، مقابل عدالت اهل بیت هم زانو نمیزنه، نفسش زانو نمیزنه. اینقدر بر روزه، چرا آقای بهجت میفرماد معلوم نیست نماز شب به اندازه روزه ارزش داشته باشه؟ چون اشک برای ابا عبدالله الحسین تضمین شده است، اشک برای نماز شب. چرا اینجوری برخورد میکنه آقای بهجت؟ چرا آقای قاضی میفرماد راهی جز حسین نیست؟ چرا؟ بابا یه عارف رو میری کنار قبرش اثر میگذاره رود، حسین است، حسین. و بچه مذهبی اهل روزه نیست. شما باور میکنی؟ شما باور میکنی؟ بابا خالی بندی هم حدی داره تو رو خدا، دلمون کن تو رو خدا. و نفسش رو کجا میکشه؟ نفس اماره مکاری اژدها. ببینید حرفای مولوی رو درباره نفس ببینید چیه؟ اژدهای هشت سر، هر سرش رو بزنه یه سر دیگه در میاره، با همه چی بازی میکنه، همه چی رو مال خود میکنه. بریم سراغ ابن ملجم. داستان امیرالمؤمنین و یمن رو چنیدید؟ وقتی به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پیک فرستادن به سمت مردم یمن، فرمودن که خب دعوت کنید به بیعت، مردم بیعت بگیرید. آقا امیرالمؤمنین نامشون اومد به والی یمن، رسید به والی یمن، والی یمن نامه رو خوند، گریه کرد، همه رو دعوت کرد، مردم گریه کردن از محبت علی ابن ابی طالب. بعد آقا فرموده بود که 10 نفرم بفرستید به من کمک کنن. اینا گفتن 10 نفر از بهترینامون رو بفرستیم. 100 نفر جمع شدن، به شیوه مجلس خبرگانی ها، مثلا یه سلسله وار، نه شیوه مجلس خبرگانی ها، یه فیلتر خیلی عجیب غریب. 10 نفر جمع شدن، 10 نفر بدید، بعد اینا 100 نفر آماده کردن، بعد گفتن خود شما 100 نفر انتخاب کنید. 100 نفر 70 نفر انتخاب کردن، 70 نفر 30 نفر انتخاب کردن، 30 نفر دیگه گفتن خودتون 10 نفر انتخاب کنید، 10 نفر انتخاب کردن، 10 نفر اومدن پیش امیرالمومنین، 10 نفر یه نفر رو فرستادن جلو، جلو امیرالمومنین اظهار ارادت کرد تام منصویا. متنشو بخونی عشق میکنی. آقا فرمود اسمت چیه؟ آقای جوانی که اینقدر گفت من مرادی هستم. آقا فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ گفت ابن ملجم مرادی هستم. امیرالمومنین دست رو دست هم زد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفت آقا چرا ناراحت شدید اسم منو شنیدید؟ درد سرتون ندم. توی روایت هست آقا فرمودن حالا تو واجب نیست من با من بیعت کنی؟ یا گفت نه آقای میشه من. آقا فرمودن حالا تو برو یه کمی فکرتو بکن. توی روایت دیگه هست آقا همون اول بهشون فرمودن تو میدونی منو میکشی؟ گفت من غلط میکنم، در همه عالم محبوبتر پیش من تویی. آقا جون تو نفس تو پیش امامت نمیتونی بکشی، میگی من امام دارم، اما یمن شهر خوبیه، جوگیر شدی. یمن شهر خوبیه، جوگیر شدی. حالا یمن شهر خوبیه، جوگیر شدی، من میگم ها، ولی چرا این قاتل امیرالمومنین از یمنی باید باشه که کلن تو یمن نسبت به امیرالمومنین بهتر از بقیه بودن؟ خیلی عجیبه، چی کارا میکنه خدا؟ گفت آقا محبوب ترین کس تو این دنیا تویی برا من، فداتون بشم. دوستان امیرالمومنین، من دیگه به اندازه کافی دلائل برای زجه زدن برای در خونه امیرالمومنین به شما عرض کردم، تموم شد. برای شب قدر الهی العف، تمنا، دعا، نون هیچ کی تو روغن نیستا، میترسیم بریم در خونه خدا. بعد درد سرت ندم. آقا فرمود، ابن ملجم برگشت گفت اصلا منو تبعیدم کن. مالک اشتر اومد گفت کدوم کلبیه میخواد آقای ما رو بکشه؟ آقا امیرالمومنین فرمود که مالک اشتر آروم باش، حالا که فعلا کاری نکرده که. نه من میخوام بدونم. هیچی بنا شد بفرستن بره. موقعی که کاروان داشت میرفت این مریض شد، موند، مجبور شد بمونه تو مدینه. آقا فرمود ببین دست ما نیست، تو سعی کن عوض بشی. وقتی ابن ملجم دیشب ضربت به فرق امیرالمومنین زد، آقا برگشت بهش فرمود ابن ملجم، آیا در بین دوستانم از همه بیشتر به تو محبت نکردم؟ به حدی که دوستانم اعتراض می کردن چرا به ابن ملجم بیشتر از ما محبت می کنی؟ چرا با من این کارو کردی؟ فرمودن که مگه من بد امامی بودم برای تو؟ ابن ملجم شقی برگشت فهمی میشناسه آقا رو، گفت آقا هنوز داری برای من دل میسوزونی آدم شم؟ من دیگه آدم شدنی نیستم، ولم کن، هنوز داری من نصیحت میکنی؟ وقت آقا برگشت رو به امام حسن فرمود حسنم باش مدارا کن، باش مدارا کن، صبر کنید الان ضربت بهش نزنید. اشق الاشقیا، یا امیرالمومنین ما نمیخوایم یه ذره نفس انانیت مقابل تو داشته باشیم، چی کار باید بکنیم؟ چه جوری باید عاشق تو بشیم؟ چه جوری؟ اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا جون دوست دارم. آقا نفس پیچیده است، می بینی سادگی است. آقا فرمود نه دروغ میگی. طرف ناراحت شد گفت آقا من دارم از خودم خبر میدم، شما میگی دروغ میگی؟ بیا همین دلیلش دیگه، چون ناراحت میشه میگم دروغ میگی. تو باید میگفتی به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت فزیرم. ازا پیامبر اکرم فرمود علی جانم، کسانی که مؤمن واقعی هن، اونا کسانی هن که با ضربه شمشیر به بینیشون به کوبی، برای اینکه به تو غضبناک بشن نمیشن. یعنی چی دوستان من؟ بگید یعنی چی این حرف؟ یعنی این که علی جانم اونی که عاشق توه، اونی که مؤمن نفس نداره، زدی به بینیش، اصلا نمیفهمه این حرف رو. میگه آقام زده، اصلا من کی، اصلا من نیستم جو مقابل آقا، حرفی برای گفتن ندارم. لذا اون غلام سیاه انگشتاشو آقا برید. چند بار بهش فرمود اگر دزدی کردی واقعا قتل کنم؟ اینا دارن همه میگن، خودت هم قبول دار. گفت آره قبول دارم. آقا فرمود من قتل میکنم اعتراف کنی یا اینجوری باشه شرایطش؟ تو الان باید انگشتات قتل. گفت آقا من قبول دارم، من اینها همشه شاهد دارم، میگم به قتل کن دیگه. آقا برداشت انگشتاشو قتل کرد، دستشو گرفت و بست و رفت. از درد به خودش میپیچه. یکی از دشمنان امیرالمومنین سر راهش ظاهر شد، گفت ها کی دست تو قطع کرده؟ خواست از مهلت استفاده کنه. یه دفعه برگشت گفت آقامه، وصی پیغمبره، گردنم هم میزد حرفی نداشتم. شروع کرد علی جانم علی جانم، گریه میکرد و میرفت. توی نقلی هست امام حسن مجتبی اومد خدمت آقا، عرض داشت آقا اون غلامی که انگشتا رو بریدید ازش اینجوری داره گریه میکنه، مده شما رو میگه. فرموده حسنم بیارش. آوردنش، آقا دست انگشتاش رو گرفت، توی دستمالی گذاشت، گذاشت کنار دستش، عنایتی کرد، انگشتا برگشت. بعد بهش فرمود آخه تو که دوست مایی چرا گناه میکنی؟ آبرو ما رو نبر. یا علی ابن ابی طالب. یه مثالی بزنم امیرالمؤمنین تو بستر بیماری عشق بریزن آه بکشن. اولین مثال ما برای کسی که نفس نداره مقابل مولا امیرالمؤمنین میدونی کیه؟ آخ من ناراحت میشم این نام رو ببرم امشب. یه دفعه غم‌های دل امیرالمومنین تازه میشه، آقا یه نفس عمیقی بکشن بگن آه. اولین کسی که یک ذره نفس مقابل آقا نداشت فاطمه زهرا دختر پیغمبر. اومد خونه صدا زد، فاطمه من اینا میخوان بیان ملاقات تو. عرضه داشت من راضی نیستم اینا بیان، اومدن را ندادم. آقا فرمود میدونم، ولی منو شفیع قرار دادن. من دوست ندارم منو شفیع قرار دادن دست رد به سینه شد. تا این جمله رو گفت من دوست ندارم، صدا زد فاطمه کنیز تو، خاله خاله تو، بگو بیان آقای من.
بیان معنوی نقطه آی آی